سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که دستورات الهی بر اساس سعادت بشر تنظیم شده و بر اساس کمالات وجودی او تشریع شده و همچنین بر اساس رأفت و رحمت و مهربانی خداوند تبارک و تعالی به بندگانش تنظیم شده و همچنین بر اساس خیر و مصلحت اونها. و عرض شد که در این دستورات آسایش بشر لحاظ شده و هرگز این قصد نبوده که بشر دچار سختی و تکلف‌های بیجا و غیر مرتبط با سعادتش بشه. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خداوند آسایش شما رو میخواد. خودش در قرآن به همه انسان‌ها این گونه خطاب میکنه. خداوند آسایش شما رو میخواد، راحتی شما رو میخواد و نه سختی شما رو. یعنی قوانین من، دستورات دینی ما بر اساس تأمین آسایش شما و راحتی شما تشریع شده. حالا انشاءالله یه جلسه هم در همین رابطه بس خواهیم کرد. و همچنین عرض شد که احکام دینی برای سلب آزادی حقیقی انسان نیست. اگر در احکام دینی نوعی از محدودیت و بایدها و نبایدها هست، این در مجموع به نفع بشر هست که بعد در این باره هم یک جلسه مفصلا درباره آزادی به معنای حقیقیش سخن خواهیم گفت. نکته دیگه که عرض شد این بود که ما بر اساس تفکرمون و تعقلمون میتونیم به بسیاری از آثار و حکمت های قوانین الهی پی ببریم. یعنی میتونیم اگر عقلمون رو خوب به کار بیاندازیم بفهمیم که چرا خداوند تبارک و تعالی قوانین رو وضع کرده، فلان قانون رو چرا وضع کرده. اگر با سلاح عقل و تعقل و تفقه جلو بریم میتونیم به بسیاری از احکام، به فلسفه بسیاری از احکام راه پیدا بکنیم. مثلا شما می درباره قانون قصاص، درباره قصاص می فرماید که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. خوب توجه فرمایید خطاب رو. قانون قصاص چی هستش؟ قانون قصاص این هستش که اگر کسی کسی رو کشت باید بکشیش، یعنی جزاش قتل هستش. اگر کسی دست کسی رو قطع کرد باید دستش رو قطع کرد. اگر کسی چشم کسی رو کور کرد باید چشمش رو کور کرد. یا این کار یعنی قصاص مقابله به مثل دقیقاً، به این که باید چیکار کنه؟ یک دیه پرداخت کنه. دیه بسیار سنگین، جریمه بسیار سنگین تا دفعه دیگه کسی جرأت نکنه به راحتی به مردم و به حقوق مردم و به سلامت و امنیت مردم تجاوز بکنه. ولی وقتی اینو مطرح میکنه چه چیزی رو دعوت میکنه برای فهم این مطلب؟ خرد انسان ها رو، عقل انسان ها رو مورد خطاب قرار میده خداوند تبارک و تعالی. میفرماید که قانون قصاص وضع شده برای شما که شما به حیات و امنیت برسید ای صاحبان خرد. یعنی چی؟ یعنی کسایی میتونن خوب فلسفه قصاص رو بفهمن که صاحب خرد باشن، اندیشمند باشن، خوب فکر بکنن. اگر خوب فکر بکنید میبینید که ما قانون قصاص رو وضع کردیم برای این هستش که جلوی جنایت رو بگیریم، نه اینکه خشونتی در کار بوده. بس اصولا خدا چه نیازی داره که این خشونت رو به کار بگیره؟ ما گفتیم که اگر کسی کسی رو کش، بکشیدش تا دیگران جرأت جنایت و سلب امنیت رو نکنن. کسایی که به ظاهر طرفدار حقوق بشر بودن در بعضی از کشورها اومدن گفتن که آقا این قانون اعدام قانون خشنی است، قانون اعدام رو بردارید. برداشتن دیدن که سطح جنایت بسیار بالا رفتش. قانون اعدام رو برداشتن، سطح جنایت بالا رفت. چون طرف مطمئن بود هر کاری بکنه اعدامش نمیکنه. برای همین پشتوانه خیلی محکمی داشت برای اینکه بتونه جنایت‌های بیشتری رو تکرار بکنه. اما اگر قانون گذاشتن که یه نفر رو کشت، خیلی طرف دستش می‌لرزه بخواد راحت یه نفر رو بکشه. لذا می‌بینیم در کشورهایی که این قانون اجرا شده یا الان هم میشه، سطح جنایت، سطح دزدی، سطح کلاً خطرات بسیار پایین هست. متقابلا سطح امنیت خیلی بالا هستش. چرا؟ چون هر کسی از نتیجه کار خودش میترسه. اول انقلاب من یادم هستش که هنوز دولت و حکومت خوب مستقر نشده بود، هنوز قوانین قضایی کاملا اجرا نمیشد، خیلی راحت افراد با هم دیگه درگیری پیدا میکردن. ولی الان میبینه که اینجوری نیستش. الان طرف تا میخواد بزن صورت یه نفر حساب میکنه که من بزنم باید چیکار کنم؟ باید برم دیگه بدم. کار به دادگاه و به جریمه بود یا قصاص کشیده میشه، خیلی احتیاط میکنه افراد. این سختگیری رو وقتی بیشترش بکنی میزان امنیت چی میشه؟ میزان امنیت بالا میره. دیگه هر کسی به راحتی جرأت نمیکنه که هر وقت دلش خواست یا هر وقت عصبانی شد تجاوز بکنه به حقوق مردم، دستشو بلند کنه بزنه خیلی راحت. میفهمد ما در این قانون قصاص برای شما امنیت شما رو، حیات و زندگانی شما رو در نظر گرفتیم. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. ای صاحبان خرد، در قصاص برای شما حیات هست. حیات هست یعنی چی؟ یعنی وقتی قانون قصاص رو رعایت کردید و اجرا کردید، یک کسی جرأت تجاوز به امنیت مردم رو نداره، مردم امنیت دارن، راحت هستن. دیگه این میشه زندگی خوب. نه یه جامعه که هر جور مرز باشه، هر کسی هر کاری دلش خواست بکنه، بعد پشتش هم گرم باشه به قانون که قانون کاری باهاش نداره. پس می‌بینید که خداوند در بیان حکمت قانونی که از قانون‌ها مثال زدم، قوانین دیگه‌ش هم همینطور هست. چی رو به قضاوت دعوت می‌کنه؟ عقل رو، خرد رو. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ای صاحبان خرد. یعنی توجه ما در فهم دین میاد سراغ چی؟ سراغ عقل. این نمونه بود که خدمتتون عرض کردم. البته متقابلا مسائل دیگه این هست، بسیاری از مسائل هست که عقل انسان و علم انسان راه پیدا نمیتونه بکنه به فلسفه اونها و حکمت اونها. علتشم عرض کردم، گفتم که قوانینی دیدی بر اساس 5 شناخت تنظیم شده. یعنی 5 شناخت، 5 علم کلی و دقیق هست که احکام الهی بر مبنای این 5 علم تنظیم شده. 1، جسم انسان کامل، شناخت کامل جسم، شناخت کامل روح. 3، شناخت کامل رابطه جسم و روح. 4، شناخت طبیعت. و 5، شناخت کامل ارتباط جسم و روح انسان با طبیعت. این 5 علم. و بشر هنوز به این 5 علم قشنگ توضیح دادم خدمتتون قبلا، راه پیدا نکرده. میدونه از همه این پنج علم، اما بسیار بسیار کم و اندک و سطحی. خداوند خالق همه اینها هست و خالق همه این ارتباطات هست، لذا عالم به همه اینها هستش و او بر اساس این معلومات قوانین دینش رو تنظیم کرده و رابطه بشر رو با جهان و با بین خودش و او و بین انسان ها تنظیم کرده. خب ما که این علم رو نداریم، پس بسیاری از قوانین هستن که فلسفهشون این حکمتشون مبتنیش بر این علوم، ولی ما این علوم رو نداریم. لذا تعجبم نداره که ما خیلی از مسائل دینی رو، احکام و فلسفهشون رو نتونیم بفهمیم. مثلا ما میگم چرا نماز صبح دو رکعت هستش، عقل اینجا راه پیدا میتونه بکنه. چرا نماز مغرب سه رکعت هست؟ عقل راهی نداره به اینجا. چرا روزه ماه رمضان 25 روز نیست 30 روزه؟ چرا 35 روز نیست؟ و بسیاری از معارف الهی چرا نداره اینجا؟ ما چون عقل و علم راهی برای کشف اونها نداره. اونجا دیگه ما کاری نمیتونیم بکنیم. اونجا جز اطاعت محض هیچ راه دیگه‌ای نداریم. باید کاملا ما اطاعت بکنیم. البته در بسیاری از روایات هست، به خصوص از امیرالمومنین علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، ما روایات‌های ما مفصلی داریم که این دو بزرگوار معصوم دیگه هم همینطور علیهم السلام فلسفه بسیاری از احکام رو ذکر کردن. به ما گفتن اگر میخواد بدونید که این قوانین الهی برای چی تنظیم شده، به این علت است، به این علت است، نماز برای این است، روزه برای این است، زکات برای این است، حج برای این است، خمس برای این است، جهاد برای این هستش، امامت برای این هستش و همه رو توضیح دادن. من چند تا نشانی ذکر کنم که دوستانی که مایل هستن مراجعه کنن. یکی نهج البلاغه، یکی بهار الانوار جلد 82 و یکی هم علل الشرایع شیخ صدوق رحمت الله علیه. ببین اصلا از اسمش معلوم است، علل الشرایع یعنی علت چی؟ علت های آیین ها. این علت رو بیان کردن اونجا. با اینکه اونها مفصلا بسیاری از احکام رو ذکر کردن، ولی با این حال نباید از نظر دور باشه که خیلی از احکام دیگه هم هستن که عقل و علم بهش راهی به راحتی نداره، نمیتونه خیلی راحت به اینها برسه و مردم چاره جز اطاعت محض در اینجور جریان ها نداره. پس اگه یک کسی بیاد بگه که روشن فکر بازی در بیاره، مثل بعضی از این کسایی که نادان هستن ادای دانه ها رو در میارن، جاهل هستن ادای فهمیده ها رو در میارن، میگن که آقا ما تا ندونیم مثلا فرض بفرمایید چرا نباید ریشمون رو مثلا بتراشیم میتراشیم، آقا این بر چی هستش؟ دین چرا گفته؟ یا چرا مثلا من انگشتر طلا نباید دستم بکنم یا طلا مرد نباید استفاده کنه؟ آخه این چه علتی داره؟ خیلی چیزای دیگه هم هست که ما نمیدونیم و علم هنوز بهش نرسیده. دلیل نمیشه ما نه وقتی نفهمیدیم اجرا نکنیم. اونهایی که اینجوری میگن که ما تا نفهمیم علت رو اجرا نمیکنیم، احکام رو تن نمیدیم بهش، اینها نهایت جهالت خودشون و نادانی خودشون رو بروز میدن و نشون میدن. چرا؟ عرض کردم زیرا بشر اولا توان فهم احکام رو همش رو نداره، فلسفه احکام رو نداره. ثانیا با وجود توضیحی که در مورد دیدگاه دوم قبلا جلسات قبل گفتیم، ما نیازی نداریم که علت بسیار از احکام بدیم. من وقتی میدونم این آینی که جلو من هست، این دینی که من عرضه شده، از طرف خدایی هستش که خالق من هست، یک، خالق روح و جسم من هست، خالق طبیعت هست، خالق رابطه بین جسم و روح من هست، خالق رابطه بین من و طبیعت هست، خالق همه انسان ها هست و خالق تمام کائنات هست. این خدا عادله، ظلم هرگز نمی کنه، حکیم هست، هرگز کار عبث انجام نمیده، مهربان هست نسبت بندگانش، رؤوف هست، خیر و صلاح بندگانش رو میخواد، مصلحت اونها رو میخواد، دوست داره اونها رو. دیگه چرا چه اصراری دارم که دنبال فلسفه احکام بفهمم و این سوال جاهلانه رو مطرح کنم که من تا ندونم چرا این کار حرام است اجرا انجام میدم، تا ندونم چرا این کار واجب است انجام نمیدم؟ چرا وقتی من دینم رو از یه همچین خدایی دارم میگیرم چرا متزلزل باشم؟ حالا ندونستم بسیاری از احکام رو. هنر این هستش که تو اعتقادتو به همچین دینی محکم بکنی، تو اعتقادتو به یک همچین خدای محکم کنی. اگر خدا رو با همین صفاتی که عرض کردیم و قرآن هم خودش رو خدا رو اینگونه معرفی میکنه، در جلسه قبل مفصل در مورد صحبت کردیم، کسی بشناسه قلبش خیلی آرام هست نسبت به دین، دیگه بهانه جویی های بچگانه و جاهلانه نمیکنه که من تا ندونم مثلا آخه این چه حکمی داره، چه علتی داره. این محدودیت ها برای چی هست؟ دیگه بهانه گیری ها رو نخواهد. یه روایت براتون بخونم که در این باره خداوند تذکر بسیار زیبایی به ما داده و به خصوص که این حدیث حدیث قدسی هم هستش، یعنی خود خداوند مستقیما با ما سخن گفته. بسیار این حدیث زیباست، برای که انشاءالله به عمقش کاملا پی ببریم و با جان ما اتحاد برقرار بکنیم. یه صلوات خط بفرمایید. این حدیث رو پیامبر از قول خدا نقل کرده. پیامبر فرمود که خداوند میفرماید ای بندگان خدا، ای بندگان خدا، شما همچون بیمارانی و رب العالمین همچون طبیب. شما مثل بیمار هستید، خدا هم مثل طبیب هست. پس صلاح بیماران در آن چیزی است که طبیب میداند، نه آن چیزی که آرزوی بیمار است و به زور از طبیب میطلبد. شما آقای روشنفکر، آقایی که ادعای عقل و روشنفکری میکنی، ادعای فهم میکنی، شما میرید پیش متخصص علت کارهای متخصص ازش سوال میکنی یا نه؟ وظیفه ما این هستش که ما علتها رو بدونیم یا نه؟ وظیفه ما شناخت متخصصه. وظیفه عقلانه ما، عقلانه ما این هستش که تو کارهامون به بالاترین متخصص مراجعه کنیم. مثلا شما وقتی دندونتون درد میکنه سعی میکنید به یه پزشک عمومی مراجعه کنید یا یه متخصص دندون؟ ها؟ متخصص مراجعه میکنیم دیگه. حالا اگه دندونتون درد میکنه به متخصص دندان، دندان پزشک مراجعه میکنید یا به متخصص مثلا گوش حلق و بینی؟ اونم متخصصه، اما شما به کی مراجعه میکنید؟ به متخصص دندانتون. میخواید خانه‌تون رو بسازید، به مهندس ساخته‌ها مراجعه می‌کنید یا مهندس برق؟ ولی اونم مهندس خیلی هم عالیش میشه تو برق. شما چون کار ساختمان می‌خواید بکنید به متخصصش مراجعه می‌کنید. حالا مهندس میگه آقا نقشه باید اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه، مقیاس‌ها باید اینقدر باشه. دندانپزشک میگه باید این کارو بکنید. میرید پزشک قلب مراجعه می‌کنید. پزشک قلب میگه دیگه از این بعد اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، این پنج قلمو نخور. شما میگی چرا؟ نمیتونی بگی چرا. میگه اگه میخوای بدونی چرا باید بیای دانشگاه، این مسئله که من طی کردم شما طی بکنید تا بفهمی چرا. بعدم میگه این عملو انجام بده، این عملو انجام بده، این عملو انجام بده، این دارو رو بخور، این قرصا رو که بهت میدم، قرصای صورتی رنگه بهت میدم، اسمش هم فلانه، هر 6 ساعت یه دونه میخوری، هر 6 ساعت یه دونه. این قرص دومی که زرد رنگه هر 8 ساعت یه دونه می‌خوری. این قرص سفیدو هر 12 ساعت نصف قرص می‌خوری. حالا تو چی میگی؟ میگی که این قرصه که خیلی کتکلفته است همه است، من هر 6 ساعت یه دونه می‌خورم. اما این فسقلیه کوچولو مثلا قرص ریزه من باید نصفش کنم، 12 ساعت اونم نصفی بخورم. اینا رو باید کجا می‌فهمیم؟ هیچ. ما اصلا درکی نداریم نسبت به این مسائل. اگه کسی بخواد بفهم باید بره این دوره پزشکی که این جامعه پزشک طی کرده، تخصص پزشکی رو طی بکنه تا بعد بفهمه که چرا باید اون قرص کوچیکه رو نصفش بکنم 12 ساعت یه بار بخوره، اون قرص بزرگه هم هر 6 ساعت یه دونه بخوره. عقل اینجا راه نداره که شما به مقیاس بگید، بگید بله این 2 سانتی من 6 ساعت یه بار برای چی باید بخورم، این که مثلا فرض بفرمایید 6 میلی متر مثلا باید نصفش بکنم. هی بهش فکر نکن، هر چی انقدر فکر کن تا کلت داغ بکنه، کاری نمیتونی بکنی، راهی نداری. تو متخصص بدن تو رو میشناسه، این دارو رو هم میشناسه، نوع اثر این دارو بدن تو رو هم میشناسه، بیماری تو رو هم میشناسه. لذا بر اساس شناختی که یک از جسم تو داره، دو از بیماری تو داره، سه از دارو داره، چهار از میزان و نوع تاثیر این دارو بر بدن تو داره، اینو تجویز کرده. پنج محبت داره به تو، پزشک صلاح بیمار رو میخواد، پزشک دشمن نیست با بیمار، میخواد بیمار خوب بشه. ما در مورد یه تخصص های اینجوری که مربوط به جسم هست، یه بخاری میخوایم بیاریم درستش بکنیم، بریم این بخاری ساز سر کوچه برداریم بیاریم، هی بخوای سوال جوابش بکنی، چهار تا حرف درست هم بهت میزنه. می آقا من متخصصم که من میدونم دارم چیکار میکنم، همه سوال نداره که تو باشه گوشه فقط نگاه کن چیکار دارم سوال میکنی. یه ماشین لباسشویی میخواد بیاد تو خونه تو نصب بکنه، میگن آقا مثلا 30 سانتی این طرف، نیم متر این طرف، نیم متر اون طرف، هیچی نباشه اطرافش، هیچ وسیله برقی نباشه اطرافش. حاجی تو بفهمی چه؟ نفهمی. دستوری نستوش. اون شرکتی که اینو ساخته میدونه فلان دستگاه رو به شما میدن میفروشن، فلان دستگاه برقی رو، میگن آقا مثلا تا این درجه بیشتر ازش استفاده نکنید، با این دکمه ها کار کنید، توی همچین شرایطی کار نکنید، شرایطی که نم داره هوا مثلا کار نکنید. اون به خودش میدونه چه کار کرده دیگه. ما چطور جناب روشنفکر شما در ارتباط و استفاده از یه دستگاه، یه دستگاه ساده، تسلیم محض متخصص و سازندش هستید، در مورد بدن خودت که پیچیده ترین دستگاه عالم هست، در مورد روح خودت که عظیم تر از اون خلق نشده، میخوای تکیه کنی فقط معلومات خودت، به معلومات انسانهایی مثل خودت مثل تو همه عاجزن، متخصص ترین انسان در شناخت جسم و شناخت روح و روابط اینها و روابط طبیعت و شناخت طبیعت عاجز هستن. ما چطور انقدر مغرور هستیم که میگیم ما تا نفهمیم عمل نمیکنیم؟ آقا تو چی حالیت هست؟ چی میدونی؟ چقدر تحصیلات داری؟ چه میزان شناخت داری که میخوای با فهم خودت، با عقل خودت، تا هم که حرف میزنی یه قیافه حق به جانب و عالمانه و روشن فکرانه به خودت میگی معقول نیست بابا مرود، چه چیه کله پاچه‌اش باشه؟ معقول نیست؟ چقدر عقل داری تو؟ با کدوم؟ بله معقول نیست، ما هم قبول داریم معقول نیست، اما کدوم عقل؟ عقل تو، عقل تو چقدر ادراک داره؟ علم تو چقدر ادراک داره؟ یکی از دانشمندان بزرگ، فیزیکدان های بزرگ، ماکس پلانک مثل بود، تو منزلش یه جلسه علمی گرفتن، چند تا فیزیکدان خیلی برجسته ای اومده بودند و نشسته بودن اونجا. ماکس پلانک گفتش که من فلان مطلب رو واقعا نتونستم در بیارم، اصلا نفهمیدم. یه بچه کوچولو هم داشت ماکس پلانک، اومد گفت من هم نفهمیدم بابا. خب نفهمیدن بچه با نفهمیدن بابا خیلی فرق داره، روز هر دوتون نمیفهمید، اما نفهمیدن اون یه مطلب دیگه است، نفهمیدن بچه یه چیز دیگه است. خب ما معقول نیست، ما نمیفهمیم واقعا، جور در نمیاد. بله برای توی که کی گفته تو کدوم یک دستگاه پزشکی میتونی حلش کنی با عقلت جور در بیاد؟ عقلتون میفهمه که جور در بیاد، دست بروشی هر طبیب چجور میتونه حل کنی دستور عملای پزشکو تا های تخصص نداشته باشی؟ میگی با عقل جور در نمیاد، با علم جور در نمیاد، عقلانی نیست. بعدم هی این چماق عقلانیت رو برداریم بخوایم دین رو، تمام دین رو هی عقلانیش بکنیم، نمیتونی آقا این کار رو بکنیم. بعدم انقدر متکبر و خودمحور بشی که بگی چیزی که با عقل من جور در نمیتونم تبعیت بکنم، این دیگه اوج تفرعون، فرعونیت و تکبر انسان هستش. یعنی چیزی با من جور در نیاد با فهم من. قرآن میگه اگه میخوای فهمتو ارضا کنی، به جای اینکه بیای راجب جزئیات خورده بگیری، راجب فقه و احکام فقهی خورده بگیری، بیا بالاتر، بیا متخصصو بشناس، بیا بشناس که کی این چیزا رو گفته به شما، از کدوم منبع این صادر شده، چیکار داریم، چرا صادر شده و بر چه اساسی صادر شده. اگر بخوای اساسش رو بفهمی باید تمام اون علوم پنجگانه رو بدونی. تو چیکار داری بدونی که دکتر چرا گفته مثلا این آمپول رو بزنید؟ چرا یه روز در میون گفته؟ نگفته هر روز. چرا گفته نصفش رو بزنید نصفش هم بریزید دور؟ تو چجوری میتونی بفهمی؟ و اصلا با این چیکار داری؟ تو کارت، وظیفت اگر میخوای عقل تو آرام بکنی و ارضا کنی، این هستش که تحقیق کنی که آیا این پزشکی که میخوای بری پیشش، پزشک سی متخصص و با صلاحیت و متعهدی هست یا نیست؟ اونو بشناس. اگه اونو شناختی خودتو تسلیم اون کن، خودتو رو مداوا می‌کنی. تو خدا رو آیا شناختی به اینکه خالق جهان هست یا نه؟ شناختی خدا رو به اینکه او تمام موجودات عالم رو او شناخته و چون او ساخته و چون او ساخته عالم به همه چیز است. الله خالق کل شیء. هو به کل شیء علیم. اینو شناختی نشناخت. اگه اینو برو اینو بشناس. ببین خدایی هست تو این جهان یا نیست. خدا این چیزها رو خلق کرده یا خلق نکرده. ببین خدا عالم به اینها هست یا نیست. ببین خدا حکیم هست یا نیست. ببین خدا عادل هست یا نیست. ببین خدا تو رو دوست داره، انسانها رو دوست داره یا نه، مهربان هست یا نیست. اگه اینو شناختی خودتو تسلیم کن دیگه. عقیده تو رو بساز، نه یه جیر به فقه بده من نمیفهمم، معقول نیست. بخوای تو فقه وارد بشی نمیتونی بگی که من میخوام علت ها رو بفهمم، مگه همه علت ها رو تو میتونی بفهمی؟ تو راجع به جزئی تری مسائل و سالها تحقیق و مطالعه کنی. آقای متخصص که شما 20 سال دانشگاه درس خوندی تو رشته خودت، تمام اطلاعات دستت هست، همه چیز رو فهمیدی، چطور میخوای قوانینی که بر اساس 5 شناخت قوی و 5 علم کلی تنظیم شده و حکمت ها و مسائلی پشت این پرده این 5 علم وجود داره همه رو تو بشناسی؟ خب نمیتونی، بی خود به خودت فشار نیار. این اصرار اصرار جاهلانه ای هست، اصرار اصرار احمقانه ای هست، به جای نخواهی رسید. اسلام نگفته شما هی وقتتون رو تلف بکنید، فشار بیارید روی مغزتون که بیاید بفهمید که حالا مثلا چرا تلاش اثری به قلب داره، یا مثلا به سایر اعضا و جوارح و اعصاب و اینها داره، یا موسیقی چیکار میکنه، یا مثلا فرض بفرمایید چرا فرض تراشیدن ریش حرام است، یا فلان چرا فلان کار. نه، اسلام میگه مگه من خدا نیستم، مگه من خدای تو نیستم، اعتماد کن به من. چه کسی بهتر از من؟ الیس الله بکاف عبدا، آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ من خدای تو هستم، من تو رو دوست دارم، من تو رو برای سعادت ابدی خلق کردم، من دنبال آسایش تو هستم. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خدا آسایش شما رو میخواد، سختی شما رو نمیخواد. صلاح بیماران در آن چیزی است که طبیب میداند، نه آن چیزی که آرزوی بیمار است و به زور از طبیب میطلبد. یکی از دوستام تعریف میکرد، یه گفت ننه‌ای داریم و بی سوادم هست، یه زنی مثلا 80-90 سالشه، گفت رفته بود دکتر و گفته بود که آقای دکتر من مریض هستم، بعد بی زحمت دست شما درد نکنه مثلا، خدا خیرت بده انشالله، خیرت جوانیت ببینید، این قرصه رو برای من بنویس، این آمپول هم برام بنویس، یا خیلی این خوبه، این آمپول هم خوبه، شربت فلان مرسی. گفت دکتر نسخه و خودکار داد مادرم، گفت بیا خود هر چی دوست داری بنویس من امضا میکنم. ای ما دکتریم تو چرا تجویز داری میکنی؟ به زور، مثل بعضی که مصلحت خودشون نمیدونن، دائم روی دعا، تو دعا هم باید ما باید بدونیم، تو دعاهایی که از مسائل مهم در دعا این هست، ما تو خیلی از دعاها اصرار داریم که مثلا فلان چیز حتما بشه خدایا، شاید مصلحت ما نباشه، شاید اگه بشه ما کافر بشیم، شاید اگه بشه ما ظرفیت نداشته باشیم. در روایت داریم به ظرفیت ها در اجابت خیلی از دعاها نگاه میشه، یکی از مصالح اجابت دعاها ظرفیت های افراد است. میگه من میدونم این بندم رو اگر پول دارش بکنم، این میگه خدای چند تا کیسه اسکناس بفرستتون بالا، ولی من اگه بفرستم این فرداش کدوم شاخشونه کشیده، هیچ خدایی رو بنده نیست. نمونش کی؟ قارون. چه اصراری کرد به موسی که من پول دارشم دعا کن، بعد چی شد؟ گفت همش رو من بر اساس معلومات و تجربه و اطلاعات خودم، تخصص خودم، این ثروت رو جمع کردم. بعدی فرستان سراغ زکات نداد، مستکبر شد، شد فرعون. نمونهش اصحاب پیامبر، آمد گفت آقا دعا کن من ثروت نمیشم، حضرت فرمود به صلاحت نیست، اصرار کرد، خیلی اصرار دعا کرد، روز به روز به ثروت زیاد شد. بعد یواش یواش مسجد نیومد، نماز جماعت پیامبر که هیچ، بعد فاصله افتاد بین او و پیامبر خیلی، بعد که اصلا گفت من دیگه نمیام، اصلا نمیام نماز رو نمیرسم، سرم شده هیچ، دور شد. بعد که خب ثروتمندم شد خیلی، پیامبر فرستاده بود دنبال زکات جمع کنم، گفت پول زور میخواد من بگیرید، یه عمر جون کردم اینا تا یک شما پول زور میخواد، نداد پیامبر. بعضی از اصحاب همین سیر و تکم پیامبر دعا کرد دوباره ثروتشون از دست دادن، دوباره اومدن مجده ده که گربه عابد شد، عابد و زاهد و مسلمان، دوباره من مسجد و با مخلص شما هستم، ای خدا ای دادم چه دیدم، بعد سهرشون از دست دادم آمدن، ای تا داشتن نمیمدن. میفرماید بعضی از بندگانم فقط بیماری آدمشون میکنه، در روایت داریم اگر سه چیز نبود بنی آدم هرگز در مقابل خدا سر تعظیم فرود نمیومد، مرگ، بیماری و فقر، پیداد نمی کنه. دوستت داره، میگه من میدونم که اگه بدم به این، این فردا میره روحیش از دست میده و خراب میشه. همینجوری نه کم میدم بهش، قیامت برای ابدیت برایش جبران میکنه. بذار در روایت داری مؤمن در قیامت بهش خیلی عطاهای زیادی میشه، میگه خدا اینا برای چی هستش این همه که من داده میشه، این نعمت ها اینا. این به خاطر دعاهایی بود که در دنیا میکردی و اجابت نمیشد هیچ کدومش. ما مصلحت نمیدیدیم، برای تو ذخیره کردیم، چون ما خدای کریمی هستیم، هیچ دعایی رو بر نمیگردونیم، اونجا اجابت نکردیم، ولی همه ذخیره شد برایش. لذا برادر عزیز، خواهر محترم، توجه کنید، هیچ دعایی بی نتیجه نیست. نگید ما خود دعا کردیم خدا نداد، اصلا این گونه نیست. مگه میشه انسان به در خونه کریم دست خالی برگرده؟ ممکن نیست. شما خودتون حضرت عباسی داشته باشید که بیاد در خونه روتون میشه دست خالی برگردونی؟ بر نمیگردون. ما که انسان هستیم. خدا که فانه لا تنقص کل مغفره ولا تضر کل موهبه، خدا بخشش ما به تو ضرر نمیزنه و عطای به ما چیزی از تو کم، خدایی که هر چقدر بده چیزی ازش کم نمیشه. چه اسرائیل داره خدا دعای ما رو مستجاب نکنه؟ بله یه موقع از گناه کردی، موانع سر راه اجابت دعا هست، اون به خودت مربوطه، ولی اونجایی که مانع سر اجابت دعای تو نیستش، خداوند من این نره که نده به تو میده، ولی یه موقع میره مصلحت تو نیست، میگه ذخیره کنید. امام صادق علیه السلام میفرماید مؤمن دعا میکنه در قیامت، ای کاش هیچ یک از دعاهاش در دنیا مستجاب نمیشد و همه اونجا بهره برده میشد. لذا ما وظیفه‌مون دعا هستش، ارتباطمون رو حفظ بکنیم. حیوان هستی بگیم که خدای کی اجابت میشه؟ دعا هیچ وقت بی نتیجه نیست، همیشه عالیست. دعا همیشه پیوند انسان با بی نهایت است، پیوند انسان و ذخیره انسان برای ابدیت هست. دعا سلاح مؤمن، اسلحه مؤمن، ذخیره هست برای اونجا. سلاح که ما یاد داریم اونجا هم برای جلوگیری هست، اون همه فشارها و عذابها و موانع احتیاج به سلاح داره. پس باید، این نتیجه خیلی مهم است، پس باید که تسلیم کنید امر خود را به خدای تعالی تا از رستگاران باشید. اگر میخواید به سعادت برسید، یه خدایی با این شرایط، چرا انسان خودش تسلیم همچین خدایی نکنه؟ چرا خودش تسلیم همچین دینی نکنه؟ چرا هی بهانه جویی بکنه؟ چرا هی تفره بره؟ یک ذره، یک دونه از احکام الهی توش جهل، ضعف، نادونی نیست. تمام قدرت هست، تمام متانت هست، تمامش حکمت و محبت هست بندگان خدا. چرا ما باید اصرار بکنیم؟ چرا باید تفره بریم ازش؟ لذا خود رو تسلیم کنیم. این تسلیم آگاهانه است، این تسلیم اوج شعوره، تسلیم نیست که بر اساس فهم بشر هست. بله من خودم تسلیم دین کردم، شما میخواید بگید من امولم، شما میخواد بگید من عقل ندارم، میخواد بگید ماها که تسلیم خودم تسلیم دین کردیم و این قوانین دینی رو رعایت میکنیم، ما فهم نداریم، عالم نیستیم، هر چی دلت میخواد بگید. اما تو نمیفهمی که به جای اینکه تسلیم خدا بشی، خودت تسلیم هوا و هوس خودت، هوا و هوس دیگران و نظرهای ناقص و مکتبهای بیپایه و اساس و جاهلانه دیگران کردی. من خدا رو رها کنم بیام برم مقلد کسی دیگه بشم؟ آیین محکم الهی رو رها کنم بیام برم نمیدونم از فلان دانشمند اروپایی به فلان دانشمند آمریکایی که هر رو از بر تشخیص نمیده، مملو از جهالت ها و تعصب ها و شهوت ها و غضب ها هستن، از اونا تبعیت کنم؟ شما نمیفهمید. من تسلیمم تسلیم آگاهانه است. الاسلام هو تسلیم. این تسلیم خیلی پشت شعور خوابیده، این تسلیم پشتش خیلی عقلانیت و حکمت خوابیده، پشتش خیلی تفکر خوابیده که خدا تسلیم کرده. افتخار میکنم که بی چون و چرا این احکام رو اجرا میکنم، چون میدونم تکیم به یه خدایی هستش که هرگز اشتباه نمیکنه، تکیم به معصومین هستن که معصوم هستن، خطا و اشتباه به حریمشون راه نداره، تکیه هم به قرآنی هست که هرگز خطا و باطل لا یعتیمه باطل، باطل درش راه نداره. شما به قصه بخورید که مقلد کتابها و انسانهای ضعیف و جاهل هست. من چرا قصه؟ من کیف میکنم که همچین دینی دارم؟ و خودم رو تسلیم این کردم. خب یه حدیث قدسی هم که قول دادم براتون بخونم، جلسه بعد این بحث رو انشالله پی میگیریم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر. محمد وآل محمد.